دو بعد از ظهر در ایران است و شما همراه برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا هستید. خوش اومدید به ساعت 14 با من محمد زرقامی در 14مین روز از آبان 1404 خورشیدی در کنار شما هستیم. اگر دوست دارید که بدونید امروز در تقویم میلادی چه روزی هست، باید برای شما بگم که 5مین روز از نوامبر 2025 میلادی رو هم پیش روتون دارید. من محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود. در ادامه این برنامه خبری و تحلیلی و نگاهی خواهیم کرد به آزادی زوج فرانسوی متهم به جاسوسی در ایران، همچنین برای شما از شهردار تازه نیویورک خواهیم گفت، پیروزی نامزدهای دموکرات در انتخابات آمریکا، و همچنین نگاهی هم خواهیم کرد به مسائل مرتبط با محیط زیست، اگر که با ما همراه بمونید، به ویژه درباره ایران و وضعیتی که حاکم شده بر ایران. پس با ما همراه باشید در ادامه. پیش از اون بریم سراغ جمشید زند و تازه ترین خبرها رو از جمشید زند بشنویم.
با سلام، سسیل کوهلر و شریک زندگیش ژاک پاریس، دو تبعه فرانسوی که 3 سال بود در زندان اوین به سر می بردن، از حبس آزاد شدند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه شامگاه سه‌شنبه در پیامی در شبکه ایکس خبر داد که این زوج فرانسوی از زندان اوین آزاد شدند و گفتگوها برای بازگرداندن آنها به کشورشان ادامه دارد. روز چهارشنبه وزیر خارجه فرانسه هم در یک مصاحبه گفت که این دو نفر در سفارت آن کشور در امنیت هستند و دولت به تلاش‌های خود برای آزادی قطعی آنها ادامه خواهد داد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته است این دو تبعه فرانسوی با حکم قاضی پرونده به قید وثیقه آزاد شدند و تا مرحله بعدی قضایی تحت نظر خواهند بود. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت اگر قرار باشد مذاکره با آمریکا انجام شود، فقط در موضوع هسته‌ای خواهد بود.
بحث موشکی، بحث منطقه، اینا همیشه مطرح بوده. موضع ما هم همیشه روشن بوده. اگر احیانا مذاکره بخواد شکل بگیره، فقط بحث هسته‌ای خواهد بود.
مذاکرات غیر مستقیم تهران واشنگتن بعد از جنگ 12 روزه بین ایران و اسرائیل قطع شد و اگرچه دو طرف تأیید کردند که تماس‌ها بین نمایندگان دو کشور قطع نشده، ولی هنوز برای اثرگیری مذاکرات به توافق نرسیدند. آمریکا خواهان مذاکره مستقیم و معنادار برای رسیدن به یک توافق جامع بر سر برنامه هسته‌ای ایران، از جمله منع غنی‌سازی در داخل کشور، برد موشک‌های بالستیک و نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی است. اما ایران می‌گوید منع غنی‌سازی در داخل کشور و محدود ساختن برد موشک‌های بالستیک خط قرمز تهران است و درباره آنها مذاکره نمی‌کند. همزمان با این اظهارات آقای عراقچی، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگو با روزنامه فاینانشال تایمز خواهان همکاری جدی ایران با این نهاد شد. او گفت نمی‌توانید بگویید به پیمان منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای MPT پایبند هستید ولی تعهدات خود را انجام ندهید. به گفته او تهران نباید از آژانس انتظار داشته باشد که به دلیل جنگ این کشور را در دستبندی دیگری قرار دهد و در صورت عدم همکاری ایران وی مجبور است تأیید کند که آژانس به مواد هسته‌ای دسترسی ندارد. آقای گروسی تأیید کرد که بازرسان آژانس پس از جنگ 12 روزه با اسرائیل، با وجود انجام چندین بازرسی در مراکز هسته‌ای ایران، تاکنون اجازه پیدا نکردند وارد تأسیسات بمباران شده فردو، نطنز و اصفهان بشوند. رسانه‌های ایران خبر دادند صابر کاظمی، والیبالیست 26 ساله که دچار مرگ مغزی شده بود، بامداد چهارشنبه درگذشت. به گفته مقامات فدراسیون والیبال، صابر کاظمی در روز 25 مهر به دلیل حادثه مغزی در یکی از بیمارستان‌های قطر بستری شد و به خواب مصنوعی فرو رفت. صابر کاظمی برای تیم الریان قطر بازی می‌کرد. به درخواست خانواده او روز 5 آبان به ایران منتقل شد و تحت نظر پزشکان قرار گرفت و شامگاه 7 آبان مرگ مغزی او تایید شد. روایت‌های مختلفی درباره دلیل حادثه مغزی آقای کاظمی مطرح شده، اما مقام‌های فدراسیون والیبال ایران می‌گویند همچنان در حال بررسی دلایل این اتفاق هستند. و در انتخابات محلی آمریکا که روز سه‌شنبه در ایالت‌های مختلف آن کشور برگزار شد، نامزدهای حزب دموکرات در بیشتر ایالت‌ها پیروز شدند. بزرگترین رویداد این دور از انتخابات پیروزی زهران ممدانی، نامزد چپگرای حزب دموکرات برای مسئولیت شهرداری نیویورک بود. او پس از اعلام پیروزی خطاب به طرفدارانش گفت که روز اول ژانویه به عنوان شهردار نیویورک قسم یاد خواهد کرد.
جمشید زند تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت و اما در ادامه همراه ما همچنان باقی بمونید و بدونید که شما میتونید از طریق شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا شنونده این برنامه به صورت زنده باشید. همچنین دیگر راهی که برای شما وجود داره استفاده از پایگاه خبری رادیو فرداست، www.radiofarda.com هم در اختیارتون قرار داره، در کنار ماهواره که به اون هم میتونید دسترسی داشته باشید و صدای رسانه خودتون رادیو فردا رو بشنوید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
برگردیم به خبر اصلی امروز، خبری که شب گذشته اعلام شد و شاهد این بودیم که سسیل کوهلر و ژاک پاریس، دو شهروند فرانسوی که حدود 3 سال رو در تهران بازداشت بودند، سرانجام آزاد شدند. از دیگر سو خبر دیگری هم در کنار این خبر منتشر شد، اینکه مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی که پیشتر در فرانسه بازداشت شده بود، او هم از زندان آزاد شده. هومن عسکری نگاهی داره به آزادی سسیل کوهلر و ژاک پاریس و در برابر مهدیه اسفندیاری در فرانسه.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس از آزادی سسیل کوهلر و ژاک پاریس، دو شهروند فرانسوی پیشتر در بند در زندان اوین خبر داد. آقای مکرون در این پست که شامگاه سه‌شنبه در حساب کاربری رسمی او منتشر شد نوشته، سسیل کوهلر و ژاک پاریس که 3 سال در ایران در بازداشت بودند از زندان اوین آزاد شده و در راه سفارت فرانسه در تهران هستند. رئیس جمهور فرانسه افزوده که گفتگو برای تسهیل بازگشت هرچه سریعتر این دو به فرانسه ادامه دارد. امانوئل مکرون جزئیات بیشتری درباره توافق با حکومت ایران منتشر نکرده. با این حال عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی 20 شهریور ماه گفته بود که دو زندانی فرانسوی در ایران قرار است با یک تبعه ایرانی زندانی در فرانسه مبادله شوند. فردی که بنابر تأیید معاون کنسولی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در کانال تبادل با فرانسه قرار گرفته. همزمان اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در تلویزیون از انتقال مهدیه اسفندیاری، دانشجوی ایرانی بازداشت شده در فرانسه، به یک خانه تحت نظر خبر داد.
قاضی پرونده مجوز آزادی مشروط خانم اسفندیاری رو صادر کردن، به این معنا که ایشون از زندان منتقل میشن به منزلی در بیرون زندان، تحت نظر خواهند بود تا زمان دادگاه ایشون که در احتمالاً در آذر ماه دی ماه خواهد بود.
روز چهارشنبه عباس عراقچی وزیر خارجه ایران اعلام کرد که مهدیه اسفندیاری آزاد شده و در سفارت ایران است و بعد از پایان مراحل دادگاه به کشور باز خواهد گشت. آقای عراقچی آزادی دو شهروند فرانسوی را هم ناشی از رأفت اسلامی توصیف کرد. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه هم در گفتگوی تلویزیونی از حضور سسیل کوهلر و ژاک پاریس در سفارت فرانسه در تهران خبر داد. آقای بارو حال این دو را خوب توصیف کرد و گفت زیر نظر تیم پزشکی هستند.
Morale, ils sont entourés par l'équipe de l'ambassade. J'ai dépêché ce soir une équipe de renfort, un médecin.
پیشتر دلیل بازداشت مهدیه اسفندیاری در فرانسه انتشار پست‌های ضد اسرائیلی در شبکه‌های اجتماعی عنوان شده بود. از آن سو در تهران قوه قضاییه ایران روز 22 مهر ماه اعلام کرد که دو تبعه فرانسوی بازداشت شده به اتهام جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی فرانسه و اسرائیل به احکام سنگین زندان محکوم شدند. یکی به اتهام همکاری اطلاعاتی با اسرائیل در حکم محاربه به 20 سال حبس در تبعید محکوم شد و دیگری به اتهام جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی فرانسه به 17 سال زندان. خانواده سسیل کوهلر و ژاک پاریس البته اتهام‌های مقام‌های جمهوری اسلامی را بی اساس خوانده و خواستار آزادی فوری آنها شده بودند. تبادل اتباع خارجی زندانی در ایران با زندانیان ایرانی عمدتاً مرتبط با حکومت در کشورهای دیگر در نزدیک به 5 دهه اخیر در ایران مسبوق به سابقه بوده است. رویه‌ای که به گفته برخی کشورهای دیگر را در مواجهه با حکومت ایران دچار نوعی استیصال کرده است. فریبا عادل دلخواه، مدرس و پژوهشگر دانشگاه علوم سیاسی پاریس و زندانی دو تابعیتی پیشین در ایران، پیشتر در این باره به رادیو فردا چنین گفته بود:
همطور که میدونین اینا دو نفر نبودن که 7-8 نفر بودن دیگه، یکی بعد از دیگری آزاد شد. این کارا رو کردن، ولی بیشتر از این که دیگه چیکار میتونن بکنن؟ یعنی ببینین، من یادم میاد وقتی که پام رسید اینجا، اولین چیزی که به من گفتن که دفعه دیگه برگردین ایران گرفتار بشین، دیگه تبعی اینجا نیستین. یعنی این نشون نمیداد که میخوان سلب مسئولیت بکنن، این نشون میداد که اصلا نمیتونن کاری بکنن. یعنی خسته شد، خوام بگم اصلا ربطی نداره به یک کشور فرانسوی. فرض کنین که ایران میخواد زندانی خودشو آزاد بکنه، تنها راهش با صحبت کردن که نیست، میاد یکی میگیره که فشار بیاره. فرانسوی این کارو نمیکنه که یک کسی رو بگیره فشار بیاره، نه، تو مذاکره. ایرانی یکی دیگر رو میگیره که بتونه یکی از زندانیای خودشو آزاد کنه. این اتفاق برای رولان مارشال افتاد. رولانو وقتی آزاد کردن که اون آقای روح الله نژاد، اگر اشتباه نکنم، بله، فیزیکدان بودن که تو آمریکا گیر افتاده بودن، ویزای شنگن داشتن و اینها، اونو آزاد کردن، اون از این طرف آزاد کردن، رولان هم از این طرف فرستادن.
در نهایت به نظر میرسد که ماجرای حبس چند ساله سیسیل کوهلر و ژاک پاریس هم با تبادل آن دو با مهدی اسفندیاری پایان یافت، شیوه‌ای که در این سالها بسیاری آن را گروگانگیری حکومتی توصیف کردند. در این بین آنچه معمولاً از تیتر روزنامه‌ها و آنتن رسانه‌ها از قلم می‌افتد، سال‌های عمر انسان‌های دربندی است که تأکید می‌کنند بی‌گناهند. فریبا عادل‌خواه:
شما در جمهوری اسلامی فکر می‌کنم اصلا نمی‌تونین سوال کنین برای چی؟ یعنی نه گرفتار شدنتون، بازداشت شدنتون رو می‌تونین بفهمین چرا، و نه روزی که آزادتون می‌کنن. مثلا اگر بخوام تجربه خودم رو بگم، من حکم عفو گرفتم، ولی من عفو به چه دردم می‌خوره؟ من باید از اتهام مبرا می شدم. من تمام کیفرخواستی که براتون می خونن درست شبیه اتهاماتی بود که روز اول به من دادن، در صورتی که من 2 ماه بازجویی می شدم. خب تو این 2 ماه من توضیح دادم کارم چیه، شغلم چیه، چی کار می کنم. محاکمه کافکاییه، موضوع نداره. من میگم با روز اول و روز آخرش 9 ماه بعد کیفرخواست من همونی بودش که لیست اتهاماتم، یعنی اصلا نگار نشنیده بودم. واکنششون اینه، نشنیدن.
گروه های حقوق بشری و کشورهای غربی جمهوری اسلامی را متهم می کنند که از اتباع خارجی به عنوان گروگان و ابزار چانه‌زنی سیاسی استفاده می کند. اتهامی که تهران همواره آن را رد کرده است.
از هومن عسکری شنیدید. در ارتباط با این گزارش اجازه بدید که همراه بشیم. به صورت زنده همراه ما هستند جلال ایجادی، جامعه شناس و نویسنده کتاب‌هایی همچون جامعه شناسی آسیب‌ها و دیگرگونی‌های جامعه ایران و نواندیشان دینی، روشنگری یا تاریک اندیشی، که این کتاب ها رو میتونید شاید به صورت آنلاین هم تهیه کنید و ببینید. آقای ایجادی از فرانسه ما رو همراهی میکنن. آقای ایجادی، اجازه بدید از اینجا شروع کنیم که از صدور احکام سنگین برای اینها تا آزادی و مبادله، موضوع دقیقاً چیست؟ آیا همان چیزی که سالهاست حالا منتقدان، مخالفان و برخی از دولت‌ها ازش به عنوان سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی یاد می‌کنند، یا جمهوری اسلامی دلایل دیگری رو هم برای اعمال کردن این سیاست داره؟ چون اگر که چنین احکامی صحت داشته باشه، چرا این افراد به این سادگی به هر حال آزاد میشن و به کشورهای خودشون برمیگردن؟
بله، درود بر شما. ببینید، جمهوری اسلامی بنابر ماهیت ایدئولوژیکی و دینی خودش همیشه و همیشه یک در واقع جدال داره علیه غرب، به عنوان به اصطلاح غربی که در انحطاطه، و غرب در ضمن اروپا و همچنین فرانسه هستش. این یک. دو، این که جمهوری اسلامی امروز بیش از گذشته زیر فشارهای تحریم‌های بین‌المللی و در واقع در سطح جهانی بسیار بسیار در شرایط منفرد واقع شده و ایزوله هستش، و به این خاطر هم هستش که جمهوری اسلامی پیوسته در سیاست خارجی خودش نوعی در واقع به شکل ترکیبی هم تروریسم دولتی، هم گروگانگیری و همچنین باجگیری رو همیشه و همیشه در دستور کار خودش قرار داده نسبت به کشورهای دیگر، به ویژه فرانسه و غیره.
آقای ایجادی، اجازه همین رو محور توجه قرار بدیم، چون به هر حال هزینه هایی رو این رفتار متوجه جامعه ایران کرده. ما 1 روز هست که فاصله گرفتیم از تسخیر سفارت آمریکا آمریکا و در اون ماجرا هم هزینه‌های بسیاری رو جامعه ایران پرداخت. الان واقعا مسئله آزادی این دو تبعی فرانسه با توجه به اینکه پیشتر مثلا لنارد مونترلوس آزاد شده بود ولی همزمان آزاد نکردن، این شیوه دقیقاً به چه دلیله؟ همین عقب و جلو کردن این آزادی‌ها و ضمناً به هر حال مبادله با دیگر زندانیان ایرانی که در اون کشورها حالا دوران محکومیتشون رو باید بگذرونن یا اینکه با اتهاماتی روبرو شدن؟
ببینید، همین به اصطلاح آزادی احتمالی این دو نفر فرانسوی چون آزاد شده، ولی باید گفت به خاطر اینکه اینها در چارچوب سفارت فرانسه در تهران هستند، ولی کن واقعا آزادی کامل پیدا نکردند. در مقابل به شکل موازی حرکتی که جمهوری اسلامی داشته برای در واقع آزادسازی مهدیه اسفندیاری هستش که اون از نظر قضایی محکوم شده بود به چی؟ به مسئله ایدولوژی، طرفداری از ایدولوژی تروریستی و تبلیغ علیه اسرائیل و همچنین تبلیغ برای جریان‌های مانند حماس و غیر ذلک. بنابراین امروز در واقع جمهوری اسلامی در چارچوب سیاست عمومی خودش که جدال با غرب و بحران‌سازی هستش و همچنین در ارتباط با اون سیاست عمومی خودش که مسئله به اصطلاح غنی‌سازی اتمی هستش و پیوسته در این جهت می‌خواد حرکت بکنه، این ماجرایی که امروز ما مشاهده میکنیم در چارچوب یک سیاست عمومی هست، یعنی به شکل موازی دارن عمل میکنن که چی؟ فرانسه میخواهد افراد در واقع شهروند خودش رو که بدون بیگناه هستن رو نجات بده، منتهای مراتب جمهوری اسلامی همیشه تعدادی از افراد غربی رو در زندانهای خودش نگه میداره که این افراد در واقع فاقد در واقع یک خطا بودن، فاقد در واقع اتهام‌ها اساساً
اون چستش. ولی به هر حال قبول کنیم که دولت‌های اروپایی هم به این وضعیت تن دادن و حتی میشه گفت در بعضی موارد شاهد بودیم که یک الگوسازی هم شده برای کشورهای دیگری که چنین وضعیتی رو دارن، چنین مواجهه‌ای رو با غرب دارن و صحبت میشه از نوعی استیصال. آیا شما فکر می‌کنید راهی برای برون رفت از این وضعیت و این شیوه وجود داره یا نه؟ اگر کوتاه این رو بهش بپرسیم.
بله، ببینید، نه متاسفانه باید بگویم نه، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی ماهیت خودش عوض نکرده و ادامه خواهد داد و مجموعه بحرانی هایی هم که در سطح جهانی هستش اونها ادامه پیدا میکنه. بنابراین جمهوری اسلامی در ارتباط با همین اقدامی که این معامله ای که داره صورت میگیره، خودش میدونه که آقای عراقچی گفته بود که برای به خاطر رفعت اسلامی هستش، ما رفعت اسلامی اینها رو به راحتی میشناسیم و از جمله تمام جوانان ایرانی که توسط جمهوری اسلامی کشته شدند. بنابراین این اقدام کنونی یک تاکتیک جدید، یک مرحله دیگری هست در مجموعه سیاست‌های جمهوری اسلامی و همین لحظه هم باید خدمت شما اعلام بکنم که یک در واقع گزارش مفصلی از جانب مجلس به اصطلاح فرانسه آماده شده و تهیه شده که در اونجا اعلام میشه که جمهوری اسلامی در جهت تحکیم خط تروریستی و در واقع نفوذ خودش به کار خودش ادامه میده و هشدار میده به دولت فرانسه.
سپاسگزارم از شما. جلال ایجادی، جامعه شناس در فرانسه، ما رو همراهی میکردند. همچنان با ساعت 14 با شما هستیم. پیروزی نامزدهای دموکرات در انتخابات آمریکا هم مسئله ای بود که به هر حال منجر شد به اینکه زهران ممدانی شهردار نیویورک بشه که کامبیز کراماتی به این قضیه پرداخته.
زهران ممدانی، مسلمان 34 ساله با رویکرد سوسیالیستی، به عنوان نخستین شهردار مسلمان نیویورک برگزیده شد. سه‌شنبه 13 آبان ماه، در روزی که ایالات متحده شاهد برگزاری چند انتخابات مهم بود، نامزدهای حزب دموکرات با 3 پیروزی پیاپی از هم‌اکنون برای دونالد ترامپ و حزب جمهوری‌خواه در انتخابات سال آینده کنگره خط و نشان کشیدند. در مهمترین انتخابات دیروز، زهران ممدانی که از سال گذشته سیاست‌های سوسیالیستی را تبلیغ و ترویج می‌کرد، توانست با پیروزی بر رقبای خود، از جمله اندرو کومو، فرماندار پیشین ایالت نیویورک، تاریخ‌ساز شود. زهران ممدانی که در خانواده مسلمان و شیعه به دنیا آمده، در 7 سالگی به همراه خانواده‌اش به آمریکا مهاجرت کرد و تنها 7 سال پیش شهروند ایالات متحده شد. او تا پیش از پیروزی در انتخابات شهرداری نیویورک، عضو مجلس ایالتی بود. زهران ممدانی با تکیه بر برنامه‌ای همچون اتوبوس رایگان برای حمل و نقل عمومی، مهد کودک‌های رایگان برای همه خانواده‌ها، تثبیت اجاره‌های آپارتمان‌های اجاری در نیویورک، افزایش ساخت مسکن در این ابرشهر، تأسیس فروشگاه‌های دولتی مواد غذایی و البته افزایش مالیات ثروتمندان توانست نظر رای‌دهندگان را جلب کند. آقای ممدانی در مواردی از اسرائیل هم انتقادهای تندی کرده است، موضوعی که باعث شد دونالد ترامپ تا همین شب انتخابات او را یک کمونیست یهود ستیز معرفی کند و حتی در مطلبی در شبکه اجتماعی خود موسوم به تروس سوشال هشدار بدهد که هر شهروند یهودی که به ممدانی رای دهد به گفته او فردی احمق است. رئیس جمهور ایالات متحده پیشتر هم هشدار داده بود که در صورت پیروزی آقای ممدانی در انتخابات شهرداری نیویورک، بودجه فدرال این شهر را به حداقل ممکن تقلیل خواهد داد. زهران ممدانی پس از پیروزی در انتخابات خطاب به حامیانش گفت این پیروزی راه شکست دادن دونالد ترامپ را نشان داد. در دو انتخابات دیگر روز سه‌شنبه، دو زن دموکرات به فرمانداری ایالت‌های ویرجینیا و نیوجرسی رسیدند. در ویرجینیا، ابیگیل اسپنبرگر توانست با شکست رقیبش جانشین فرماندار جمهوری‌خواه گلن یانکین شود و در نیوجرسی هم میکی شریل ضمن غلبه بر رقیب جمهوری‌خواه خود، فرمانداری را از همحزبی خود فیل مورفی تحویل گرفت. اما شاید بتوان موفقیت دموکرات‌ها در کالیفرنیا را بزرگترین پیروزی عملی این حزب در رشته انتخابات سه‌شنبه دانست. در این ایالت رای دهندگان به بازترسیم نقشه حوزه‌های انتخاباتی کنگره رای دادند و به این ترتیب به شکل بالقوه راه حزب دموکرات را برای در اختیار گرفتن 5 کرسی دیگر در مجلس نمایندگان هموار کردند. دونالد ترامپ در نخستین واکنش به نتایج بد حزب جمهوری خواه در آزمون‌های روز سه‌شنبه دلیل این موضوع را نبودن نام خودش روی برگه‌های رای توصیف کرد.
از کامبیز کراماتی شنیدید. به ایران سری بزنیم. روز گذشته ماموران دادستانی به دستور دادستان تهران با 5 خودروی انتظامی امنیتی به منزل دختر مصطفی تاجزاده رفتند و این فعال سیاسی رو بازداشت و به زندان برگردوندن. آقای تاجزاده به مرخصی اومده بود به خاطر درگذشت برادرش و در دوران مرخصی این اتفاق براش افتاده که وعید پوراستاد نگاهی داره به این ماجرا.
مصطفی تاجزاده از منتقدان جمهوری اسلامی که برای مراسم درگذشت برادرش از زندان به مرخصی آمده بود، شامگاه سه‌شنبه 13 آبان در منزل دخترش در یکی از شهرهای شمالی بازداشت و سوی ماموران امنیتی به زندان اوین بازگردانده شد. فخرالسعادت محتشمی پور، همسر این زندانی سیاسی، در گفتگو با رسانه اینترنتی و گفتگو محور استدیو پات گفت:
اینا چون دو گروه بودن، مشخص بود که خب یه گروه از تهران بودن، یه گروه هم از خود شهرستان. خب طبیعتاً تهرانی‌ها دیگه میدونن با کی طرفن، خیلی سعی می‌کردن که فضا با آرامش باشه، ولی خب این دوستان میزبان ما یکم آمادگی برای کندی داشتن که البته خب اجازه هم چیزی که ما نمیدادیم، برای همین اصرار داشتن داخل بیان که ما اجازه ندادیم.
اینکه یا زمان بازگشت مجدد این زندانی سیاسی به اوین از قبل مشخص بوده یا نه، هوشنگ پوربابایی وکیل مصطفی تاجزاده به خبرگزاری ایلنا گفته به صورت رسمی مشخص نشده بود که او چند روز در مرخصی است، اما به صورت شفاهی اعلام کرده بودند. این وکیل دادگستری همچنین گفته حداقل بعد از 3 سال انتظار می‌رفت که تا پایان شب هفتم برادرش مرخصی در نظر گرفته شود. فخرالسعادت محتشمی پور، همسر تاجزاده، در گفتگو با استدیو پات:
بهشون هم گفتم خب شما این همه آدم میدونین برای کیو بردین، اصلا متوجه این کجا اومدین؟ آخه آقای تاجزاده از زندان رفتن واهمه داره؟ اگه از زندان واهمه داشت که خب 10 سال و چند ماه اون تو نمیموند و بعد خب دقیقه به دقیقه مثل بقیه زندانیا درخواست میداد که.
بعد از واکنش برخی از فعالان سیاسی نسبت به نحوه بازداشت مجدد تاجزاده، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد مرخصی او صرفاً برای شرکت در مراسم ترحیم برادرش بوده که روز یکشنبه به پایان رسیده و با وجود پیگیری‌های مکرر و آگاهی محکومون الیه از اتمام مرخصی خود از تهران خارج شده و به یکی از شهرهای شمالی کشور سفر کرده بود. صدای فخری محتشمی پور:
دختر ما همه میدونن که به خصوص آقای امنیتی، آقایون امنیتی که خیلی پر خودشون رو به آدرس رسوندن، میدونستن که دختر من در یکی از شهرهای شمالی ایران زندگی میکنه و فکر کردن که هم دخترم بیمار شده بود هم همسرم بی استراحت 2 روزه داشته باشن منزل همسرم، این که حالا توی اطلاع رسانیشون میگم به یکی از شهرهای شمالی سفر کردن. نه خیر، چون تشریف آوردن منزل دخترشون برای استراحت.
مصطفی تاجزاده از سال 1388 به بعد تا کنون بیش از 10 سال در زندان بوده. او که معاون سیاسی وزیر کشور در دولت محمد خاتمی و عضو احزاب منحل شده مجاهدین انقلاب اسلامی و مشارکت بود، از چهره‌های برجسته دوران اصلاحات به شمار می‌رفت. در حال حاضر به خاطر مواضع تند و انتقادی خود نسبت به حکومت و آیت الله خامنه ای، خود را یک فعال سیاسی گذار طلب می‌خواند که از جریان اصلاح طلبی درون حاکمیت عبور کرده است. او در سال 1400 کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شد، هرچند صلاحیت او رد شد، اما به هنگام ثبت نام در وزارت کشور نگاه متفاوت و منتقدانه خود را نسبت به مسائل سیاسی کشور چنین بیان کرد:
با سیاست داخلی امنیتی و بستن دهان مخالفان و منتقدان و گرفتن حق فعالیت تشکیلاتی از هر ایرانی با هر گرایش و عقیده‌ای که ملتزم به قانون است و خشونت را نفی می‌کند مخالفم. با نظارت استثنایی و سلب حق نامزدی از هر ایرانی واجد شرایط در قانون اساسی مخالفم. من با نگاه طالبانی و داعشی به دین مخالفم، معتقد به حجابم و نگاه حجاب اجباری مخالفم. من با قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان مخالفم. با سلب حقوق هر شهروندی با هر عقیده و مذهبی و قومیت و زبانی مخالفم. من با سیاست خارجی پرهزینه و آمریکا ستیزی و روسیه دوستی مخالفم. من با دخالت نظامیان در سیاست و اقتصاد و انتخابات مخالفم.
مصطفی تاج‌زاده در نامه‌ای در بهمن 1402 آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را مسئول ساختار معیوب نظام سیاسی ایران دانست و نوشت برگزاری رفراندوم و دست کم انتخابات آزاد مستلزم دوراندیشی سیاسی و شهامت اخلاقی است که به نظر می‌رسد رهبر از آن دو بهره زیادی ندارد. مصطفی تاج‌زاده که بیش از 10 سال از عمر سیاسی خود را در زندان بوده، بدون توجه به پرونده جدید میبایست تا اواسط سال 1406 در زندان باشد.
شنیدید از وحید پوراستا درباره مصطفی تاج‌زاده. و اما در ادامه ساعت 14 بریم سراغ یک موضوع دیگه و خارج از گود سیاست. محققان گفتن که حتی مقادیر کمی ورزش روزانه میتونه پیشرفت بیماری آلزایمر رو در افراد مسنی که در معرض خطر ابتلا به این بیماری هستن کنتر بکنه. گلناز اسفندیاری.
یک تحقیق تازه نشان می‌دهد که پیاده روی روزی 3000 قدم یا بیشتر می‌تواند روند تغییرات مغزی و از دست دادن حافظه را که بیماران مبتلا به آلزایمر تجربه می‌کنند به تأخیر اندازد. نتایج مطالعه 14 ساله‌ای نشان می‌دهد که دمانس یا زوال عقلی و شناختی در افرادی که روزانه 3000 تا 5000 قدم راه می‌رفتند به طور متوسط 3 سال و در افرادی که روزانه 5000 تا 7000 قدم برمی‌داشتند 7 سال به تأخیر افتاده است. ارتباط بین ورزش و زوال عقل به خوبی اثبات شده است و بسیاری از متخصصان مغز و اعصاب میگویند فعالیت بدنی یکی از بهترین راه‌ها برای کاهش احتمال ابتلا به این بیماری است. این مطالعه جدید که در مجله Nature Medicine منتشر شده است روشن می‌کند که چه چیزی ممکن است در مغز اتفاق بیفتد و چه کسی می‌تواند بیشترین سود را از ورزش ببرد. دکتر وای یینگ یاو اولین نویسنده این مطالعه میگوید ما افراد مسنی را که در معرض خطر آلزایمر هستند تشویق میکنیم که تغییرات کوچکی در سطح فعالیت خود ایجاد کنند که از مغز و سلامت شناختی آنها محافظت میکند یا به نفع آنهاست. زوال عقل حدود 50 میلیون نفر را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار میدهد و بیماری آلزایمر شایع ترین علت آن است. این بیماری با تجمع دو نوع پروتئین سمی در مغز مرتبط است. یاو و همکارانش داده‌های 296 نفر در سنین بین 50 تا 90 سال را که در ابتدای مطالعه سالم بودند تجزیه و تحلیل کردند. محققان در مجله Nature Medicine گزارش می‌دهند که در افراد کم تحرک تجمع پروتئین سمی و زوال مغزی به طور قابل توجهی سریع‌تر بود. یاو گفت ما برای اثبات علت و معلول به آزمایش‌های بالینی تصادفی نیاز داریم، اما بسیار دلگرم کننده است که فعالیت بدنی ممکن است به تغییر مسیر فرد کمک کند. اینکه چگونه ورزش می‌تواند به افرادی که دچار آلزایمر هستند کمک کند مشخص نیست، اما فعالیت بدنی جریان خون را بهبود می‌بخشد، التهاب را کاهش می‌دهد و سطح هورمون‌ها و فاکتورهای رشد خاصی را افزایش می‌دهد که همه اینها ممکن است در این زمینه نقش داشته باشند. دکتر جولیا دادلی از مرکز تحقیقات آلزایمر بریتانیا گفت مطالعاتی مانند این تاکید می‌کنند که تغییرات ساده در سبک زندگی ما می‌تواند به سالم‌تر ماندن مغز ما برای مدت طولانی‌تر کمک کند.
گلناز اسفندیاری براتون می‌گفت که اگر کمی کمی فقط کمی ورزش کنید، البته اون هم روزانه، میتونید از پیشرفت بیماری آلزایمر جلوگیری کنید. به ویژه این پیشنهاد میشه برای افرادی که سن و سال بالاتری دارن و در معرض خطر ابتلا به این بیماری هستند. این میتونه روند رو کنتر کنه اما متوقفش نمیتونه بکنه. همراه شما هستیم با ساعت 14 و یک بار دیگه نزدیک میشیم به زمانی که جمشید زند برای ما تازه ترین خبرها رو بگه.
با سلام مجدد. سسیل کوهلر و شریک زندگیش ژاک پاریس، دو تبعه فرانسوی که 3 سال بود در زندان اوین به سر می بردن، از حبس آزاد شدند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه شامگاه سه‌شنبه در پیامی در شبکه ایکس خبر داد که این زوج فرانسوی از زندان اوین آزاد شدند و گفتگوها برای بازگرداندن آنها به کشورشان ادامه دارد. روز چهارشنبه وزیر خارجه فرانسه هم در یک مصاحبه گفت که این دو نفر در سفارت فرانسه در امنیت هستند و دولت آن کشور به تلاش‌های خود برای آزادی قطعی آنها ادامه خواهد داد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته است این دو تبعه فرانسوی با حکم قاضی پرونده به قید وثیقه آزاد شدند و تا مرحله بعدی قضایی تحت نظر خواهند بود. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت اگر قرار باشد مذاکره با آمریکا انجام شود فقط در موضوع هسته‌ای خواهد بود. مذاکرات غیر مستقیم تهران واشنگتن پس از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل قطع شد و اگرچه دو طرف تایید کردند که تماس‌ها بین نمایندگان دو کشور قطع نشده ولی هنوز برای اثرگیری مذاکرات به توافق نرسیدند. وزارت خارجه آمریکا با انتشار پیامی در سایت فارسی زبان این وزارتخانه با محکوم کردن آنچه کشته شدن امید سرلکنامید نوشت زمانبندی مشکوک و شرایط پیرامون این حادثه قویا نشان دهنده دخیل بودن رژیم است. وزارت خارجه آمریکا این واقعه را نمونه دیگری از سرکوب وحشیانه مخالفان از طرف جمهوری اسلامی توصیف کرده و تاکید کرده است که ایالات متحده قاطعانه در کنار مردم ایران در مبارزشان برای عدالت، کرامت و آزادی ایستاده است. رسانه‌های ایران خبر دادند صابر کاظمی، والیبالیست 26 ساله که دچار مرگ مغزی شده بود، بامداد چهارشنبه درگذشت. به گفته مقامات فدراسیون والیبال، صابر کاظمی در روز 25 مهر به دلیل حادثه مغزی در یکی از بیمارستان‌های قطر بستری شد و به خواب مصنوعی فرو رفت. به درخواست خانواده او روز 5 آبان به ایران منتقل شد و تحت نظر پزشکان قرار گرفت و شامگاه 7 آبان مرگ مغزی او تایید شد. و روز چهارشنبه تعطیلی دولت آمریکا وارد 36 روز خود شد که طولانی ترین تعطیلی در تاریخ مدرن ایالات متحده به شما می رود. یکی از بزرگترین پیامدهای این تعطیلی اختلال شدید در پروازهای داخلی و بین‌المللی در فرودگاه‌های آمریکا است.
جمشید زند تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون رسون. در باره فروش جنگنده های F-35 به عربستان سعودی از طرف دولت آمریکا برای شما خواهیم گفت. در باره وضعیت اقلیمی خطرناک خاورمیانه و به ویژه ایران شما رو در جریانش قرار خواهیم داد و در مورد هشدارهای رئیس انجمن روانپزشکی ایران و کمبود بحرانی تخت‌های روانپزشکی کودکان و جوان هم براتون خواهیم گفت. پس با ما همراه باشید.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
ابتدا بریم سراغ خبری که رویترز منتشر کرد و به نقل از منابع آگاه و مسئولانی که در دولت آمریکا هستند گزارش داده که آمریکا بررسی فروش جنگنده‌های F-35 به عربستان سعودی رو سرعت داده. پیشتر عربستان سعودی درخواست خرید این جنگنده‌ها رو به طور مستقیم به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ارائه داده بود، قراردادی که در صورت انعقاد میتونه توازن قوای نظامی در خاورمیانه رو هم تغییر بده. ایلیا جزایری براتون در این باره میگه.
دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حال بررسی درخواست ارائه شده از سوی عربستان سعودی برای خرید 48 جنگنده F-35 است. قراردادی احتمالی که بررسی آن پیش از سفر 27 آبان محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به آمریکا سرعت گرفته. این قرارداد در صورت انعقاد تحولی بزرگ در سیاست ایجاد خواهد کرد و ممکن است توازن قوای نظامی در خاورمیانه را نیز تغییر دهد. به ویژه اینکه در دهه‌های گذشته واشنگتن همواره سیاست حفظ برتری نظامی اسرائیل در خاورمیانه را در پیش گرفته بود. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی به نقل از منابع آگاه و مسئولانی در دولت آمریکا میگوید که عربستان سعودی پیش از این و در سال جاری میلادی درخواست خرید جنگنده‌های F-35 را به شکلی مستقیم به دونالد ترامپ ارائه داده بود. یک مقام مسئول آمریکایی و یک منبع آگاه به رویترز گفتند که وزارت دفاع آمریکا در حال حاضر در حال بررسی امکان فروش 48 جنگنده F-35 به عربستان سعودی است. البته این گزارش مشخص نکرده تعداد جنگنده های کریاز درخواست خرید آن را ارائه داده بود چقدر است. رویترز میگوید که بخش ویژه سیاست در پنتاگون از چند ماه پیش بررسی درخواست ریاض را آغاز کرده بود و اکنون این بررسی ها برای موافقت به وزیر رسیده است. نهایی شدن قرارداد نیازمند موافقت دولت آمریکا، امضای دونالد ترامپ و موافقت کنگره است. عربستان سعودی با دولت دونالد ترامپ روابط نزدیکی دارد. در سفر اردیبهشت ماه گذشته آقای ترامپ به عربستان سعودی دو کشور توافق‌های بازرگانی بزرگی منعقد کردند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در این باره گفت:
واليوم نعمل على فرص شراكه بحجم 600 مليار دولار.
امروز به دنبال آنیم که شراکت تجاریمان را به 600 میلیارد دلار برسانیم. از جمله توافقنامه‌هایی به ارزش 300 میلیارد دلار که در جریان این نشست اعلام شد. طی ماه‌های آینده برای نهایی کردن دیگر توافقنامه‌ها فعالیت خواهیم کرد تا حجم سرمایه‌گذاری‌هایمان به 1 تریلیون دلار برسد.
در همان سفر و در مراسمی شاهانه آمریکا قراردادی به ارزش حدود 142 میلیارد دلار برای فروش تسلیحات به عربستان سعودی منعقد کرد. قراردادی که کاخ سفید آن را بزرگترین در تاریخ توصیف کرد که البته شامل فروش جنگنده های F-35 نمی شود. عربستان سعودی از سالها پیش در چارچوب سیاست تقویت نیروی هوایی خود و مقابله با تهدیدهای منطقه‌ای از جمله تهدیدهای ایران و گروه‌های نیابتی‌اش خواهان خرید جنگنده های F-35 از آمریکا بود. پیشرفته ترین جنگنده در حال حاضر در جهان ساخته شرکت لاکید مارتین که با ویژگی رادار گریزی می‌تواند دشمن را غافلگیر کند. پیش از این در دولت جو بایدن رئیس جمهور سابق آمریکا فروش این جنگنده ها به عربستان سعودی در چارچوب توافقی فراگیر شامل توافق عادی‌سازی روابط میان عربستان سعودی و اسرائیل بررسی شده بود، تلاشایی که به جایی نرسید. واشنگتن همواره فروش اسلحه به خاورمیانه را به گونه‌ای بررسی می‌کند که برتری نظامی اسرائیل حفظ شود. اسرائیل از حدود 10 سال پیش از جنگنده های F-35 بهره می‌برد و تنها کشور خاورمیانه است که این جنگنده ها را در اختیار دارد. دونالد ترامپ که در دوره نخست ریاست جمهوریش موفق به میانجیگری برای توافق‌های عادی‌سازی روابط میان برخی کشورهای عربی و اسلامی و اسرائیل تحت عنوان پیمان ابراهیم شده بود، اکنون امیدوار است که عربستان سعودی نیز به این توافق‌ها بپیوندد. او در سفرش به عربستان سعودی گفته بود:
این آرزو و رویای من است که عربستان سعودی، جایی که برای آن احترام زیادی قائلم، به پیوان ابراهیم بپیوندد. فکر می کنم این ادای احترام بزرگی به کشور شما خواهد بود.
در صورت موافقت آقای ترامپ، بررسی قرارداد توسط کنگره آمریکا می تواند چالشی در مسیر نهایی کردن آن باشد، به ویژه اینکه پیشتر برخی نمایندگان کنگره به قراردادهای فروش اسلحه به عربستان سعودی پس از کشته شدن جمال خاشقچی، خبرنگار سعودی در کنسولگری کشورش در استانبول ترکیه در سال 2018 میلادی اعتراض کرده بودند. همچنان هم برخی اعضای کنگره در قبال سیاست توسعه همکاری نظامی با عربستان سعودی محتاط هستند.
گزارشی رو شنیدید از ایلیا جزائری. اما بریم سراغ یک موضوع، اون هم موضوع محیط زیست. برای بعضی از شنونده های ما قطعا این مسئله مهمیه. امیدوارم برای شمایی که الان این لحظه رو اختصاص دادید به رادیو فردا و شنونده برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 هستید، این موضوع مهمی باشه. از بیابی و خشکسالی تا ریزگردها و فرونشست زمین، هر روز داریم ما پیامدهای گرمتر شدن اقلیم رو میبینیم. اما در قلب خاورمیانه خشک و آسیب پذیر که از نظر اقلیمی ترکیبی از بحرانی ترین مناطق جهان به شمار میره، ایران به دلیل همزمانی تحریم‌ها، سیاست‌هایی که در پیش گرفته و سیاست‌های نادرستی هم بوده و تمرکز نامتوازن بر منابع، در معرض خطرهای شدیدتری قرار گرفته. گفتگوی رو داشتم با سحر مطلبی، پزشک بهداشت عمومی و پژوهشگر تغییرات اقلیمی و زیست بوم، ساکن سوئد که نزدیک به یک دهه با نهادهای وابسته به سازمان ملل در ایران، افغانستان، عراق و پاکستان همکاری داشته و از واقعیت‌های اقلیمی ایران و کشورهای همسایه با هم حرف زدیم. بشنوید.
الان این مطالعات مفصلی انجام شده و تقریبا همشون از سال 2015 به این ور مخصوصا میگن که آسیب پذیر ترین بخش جهان در مقابل تغییرات اقلیمی احتمالاً خاورمیانه است. و این تغییرات دما در واقع با شدت بیشتری داره صورت میگیره و تاثیرات بیشتری داره. اینو فقط تاکید کنم که وقتی که مرزی که گذشته بود که عقل جامعه جهانی برای اینکه اجازه نده که بیشتر از 2 درجه برسه، ما الان حدوداً بین 1.4 تا 1.7 در سطح دنیا رسیدیم و خیلی فاصله کمی باقی مونده. دلیلش هم اینه که بعد از این احتمالاً تغییرات عظیم ایجاد میشه، مثلا یخ‌های قطب آب میشن، سطح اقیانوس میاد بالا و خیلی از زمین‌ها زیر آب میره و جز اون تغییرات بسیار زیاد ایجاد میکنه. از عوارضش بگیم که چه اتفاقی میفته. مثلا تمرکز به ایران، خشکسالی داریم و منابع آبمون داره کم میشه، که این البته 2 درصد که آبهایی که در واقع به صورت بارشه که 35 درصد کاهش بارش در دهه آینده پیش بینی میشه، کمتر از این خواهد شد. و از طرفی 70 درصد منابع زیرزمینی ایران که در طول میلیون ها سال درست شده تو 5 دهه گذشته تقریبا تخلیه شد. حالا این چند تا عارضه مهم داره. یکیش فرونشست زمینه. که فرونشست زمین تقریبا الان در تهران و اطرافش به 30 سانتی متر در سال رسیده که در واقع زیر پای بالای 12 میلیون آدم همینطوری زمین داره فرونشست میکنه. این تو بخشای دیگری مخصوصا تو اصفهان هم خیلی مشهود بوده. یه بخش دیگهش مربوط میشه به امنیت غذایی. اتفاقی که میفته چون توی این کشورها مخصوصا کشوری منطقه مقدار زیادی اقتصادشون وابسته به کشاورزیه و به حد کافی صنعتی نشدن یا عقب موندن از صنعتی شدن، مخصوصا این اتفاق توی ایران بعد تحریم خیلی تشدید شد، بخاطر اینکه خیلی از صنایع کوچک ایران به خاطر تحریم از بین رفت. جمهوری اسلامی فشار گذاشت روی اینی که بخواد اقتصادش رو ببره به سمت کشاورزی و کشاورزی رو رونق بده.
و مسئله اساسی تر این بود که خب مسئله خودکفایی رو مطرح میکردن دیگه. در جایی که شما میزان تبخیر آبتون سریعتر از میزان بارش هاتونه، خب خودکفایی هم خودش اضافه میکنه به بار فشاری که داره ایجاد میشه به اقلیم دیگه.
دقیقاً. موضوع اینه که اصلا که برای کشورهای خشک‌نیم خشک اگر قرار بشه که مدل توسعه اقتصادی و خودکفایی در نظر گرفته بشه، این خیلی اشتباه بزرگی میتونه کشنده باشه اگر مرکز ثقل این توسعه بره به سمت توسعه کشاورزی. خیلی از این کشورهایی که در واقع تو این شرایط هستن مثل عربستان اینو درک کردن که بهتر که به جای اینکه سرمایه گذاری کنن توی کشاورزی، سرمایه گذاری کنن تو صنایع و اقتصادشون تو اون زمینه رونق بدن.
مثلا همون هم سوال برانگیز خانم مطلبی، در مورد صنایع هم شما نگاه کنید به وضعیت حاکم بر اصفهان. ما برخی از صنایع آببرمون اونجا هستند و اینها از دوران پیش از انقلاب بهمن 57 اونجا بودن و الان وضعیت اصفهان رو خودتون شاهد هستید دیگه. الان اشاره کردید به فرونشست ها اونجا شدیدن با همین مسئله داره دست و پنجه نرم میکنه.
مسئله اصفهان خیلی مسئله پیچیده ای، برای اینکه خیلی گره خورده با مسئله هم اصفهان هم رفسنجان یه بخشی از کرمان، مسئله گره خورده با مافیای آبی که وجود داره که در واقع آب مناطق دیگر از جمله خوزستان و کردستان به نحوی غارت کردن و به اون سمت بردن و حدود 7 صنعت آب بر تو اون منطقه متمرکز شده، در حالی که اگه این صنایع توزیع میشد تو سطح کشور، مثلا توی خوزستان یا بلوچستان یا کردستان که مناطق نسبتاً کمتر توسعه یافته، یعنی هم باعث میشدش که ایجاد شغل تو اون منطق بیشتر بشه و توسعه پیدا بکنه، هم اینطوری حجم فشاری که این صنایع آب بر تو خود محیط زیست اصفهان میاره و الان باعث فرونشست زمین شده این رو کم میکرد. اما برای کشوری مثل ایران مثلا میتونست مدل سعودی رو پیش بگیره. سعودی اومد اقتصاد کشاورزی فرا سرزمینی رو اجرا کرد، یعنی اومد زمینهایی رو توی کشورهای دیگه مثلا تو شمال آفریقا اجاره کرد یا خرید، محصول کشاورزی رو اونجا انجام داد، محصولات رو برداشت آورد توی کارخونه های فراوری مواد غذایی توی سعودی، اینا رو فراوری کرده به صورت بسته‌بندی شده دوباره برمیگردون تو همون کشورهای شمال آفریقا اینا رو میفروخت. من اینو واقعا سال 2007 دیده بودم تو سودان. حالا الان اومده روی کشاورزی با سیستم مدیریت آب بهینه و قطره‌ای که فکر کنم احتمالاً اینو تکنولوژی رو از اسرائیل یاد گرفته بود، در حالی که تو ایران به خاطر تحریم ها خیلی از صنایع کوچکی که محصولاتی تولید میکردن که در واقع توی کشوری منطقه فروش میرفت و من اینم باز دیده بودم، مثلا بسخونه، صنایع برقی کوچک تو افغانستان، سومالی، سودان، تاجیکستان، ولی بعد تحریم‌ها بخاطر اینکه کیفیت مواد اولیه اینایی که از بخشش وابسته به خارج از کشور بود کاهش پیدا کرد، اینو قدرت رقابتشون تو بازار از دست دادن، این صنایع کوچک ورشکست شدن. وقت دولت به جبران اون اومد سرمایه‌گذاری کرد تو کشاورزی و همه مسیر توسعه رو برد تو سمت کشاورزی برای کشور خشک و نیمه خشک و اجازه داد که چاهای آب غیرقانونی زده بشه. تعداد زیادی سد تأسیس شد. خوش سالی روی تولید محصول کشاورزی تأثیر میزنه، منابع غذایی رو کم میکنه، یا وقتی که میزان حل کربن توی آبهای اقیانوس‌ها زیاد میشه، اسیدیته اقیانوس تغییر میکنه، روی جمعیت گونه های آب زی تأثیر میذاره، این دسترسی منابع غذایی دریایی رو هم کاهش میده. این در نهایت سوء تغذیه ایجاد میکنه. اما یه بخش دیگری که تأثیر گذاره اینه که روی حشرات و ناقل هایی که بیماری های عفونی ایجاد میکنن رو روی روشنگو و اونا تأثیر میذاره و یه بیماری هایی مثل مالاریا، تب دنگی، تب کریمه، لشمانیوز و ویروس نیل غربی، مخصوصا اینها الان مشاهده شده که توی خاورمیانه افزایش پیدا کرده. مثلا تب دنگی اگه خاطرتون باشه یک پیکی هم در ایران زد و افزایش دما تغییرات خیلی زیادی روی سیستم عصبی میذاره که افسردگی ها و اختلالات روانی هم ایجاد میکنه و این ریزگرد ها هم بیماری تنفسی ایجاد میکنن و ریزگرد هایی که آلودگی های صنعتی هم دارن وقتی روی سطح پوست میشینن آلرژی های پوستی و حتی سرطان ها رو هم میتونن ایجاد بکنن.
حالا یک نگاهی بکنیم به فعالیت هایی که انجام شده در ایران. خب ما خیلی دیر به سمت راه حل ها میریم. نمونهش مثلا همین استفاده از انرژی های پاکه که تازه داریم در موردش صحبت میکنیم که از انرژی خورشیدی استفاده کنیم. آیا کشورهای همسایه ما هم همین قدر میشه گفت با تعلل مسئله تغییر اقلیم رو جدی گرفتن؟ یه نکته دیگه هم هست که بعضی از راه ها به نظر میرسه راه های ساده ایه، یا کشورها صحبت در موردش میکنن، مثلا اسرائیل صحبت از این میکنه که چجوری تونسته به بحران کم آبی غلبه کنه. از اون طرف مسئله آب شیرین کن ها هست که به ظاهر شاید اسرائیل هم از همین طریق داره استفاده میکنه یا کشورهای عربی دارن استفاده میکنن. اینها چقدر میتونه روی اکوسیستم و تغییرات اقلیمی مؤثر باشه؟ چقدر میتونه اصلا تأثیر بذاره روی زندگی آبزیانی که در دریاها هستن و ما چگونه داریم آماده میکنیم خودمون رو برای سالهای آینده با توجه به این راه حلهایی که دنبالش میریم؟ و این راه حلها آیا راه حلهای دائمی هستن؟
اینقدر وضعیت پیچیده است که شما تقریبا هر اقدامی رو که میکنید یک جای دیگری آسیب‌های دیگری ایجاد میکنه. مثلا میگم توی الان همین آب شیرین کن ها میتونه ترکیب نمک دریا رو تغییر بده، آبزی ها رو کم میکنه، امنیت غذایی رو برای جمعیت بشر کم میکنه، از اون طرف اکوسیستم رو هم تغییر میده، یه بخشی از گونه های جانوری از بین میره. مثلا اینجا توربین های بادی رو اومده بودن توی اقیانوس گذاشته بودن تو سوئد، بعد از یه مدتی دیدن که این کار اشتباهه، برای اینکه حتی به این حساب کرده بودن که سایه‌ای که این ایجاد میکنه توی اقیانوس میتونه اکوسیستممون اطراف اون توربین های بادی رو تحت تاثیر قرار بده و اینا رو عوض بکنه. بیشتر این تغییرات اقلیمی که الان ما داریم مهمترین عاملش سوخت‌های فسیلیه که اینا محصولی که توی 100 سال اخیر استفاده شده. موقع بعد یه نگاهی بکنیم ببینیم قبل از این جمعیت های این منطقه، همین ایران خوشکنیم خوش بوده همیشه تقریبا حداقل برای 1500 سال گذشته، چه روش هایی رو انتخاب کرده بودن و اینکه بخوان تطبیق بدن. و به نظر من یکی از راحل ها در آینده این خواهد بودش که بازگشت به اون روش هایی که تا هزاران سال استفاده کردن. یکیش مثلا قنات های ایرانه. احیای قنات ها میتونه میزان تبخیر سطحی رو بیاره پایین. اما حالا الان یکی از راههایی که ما میتونیم حتما انجام بدیم همین استفاده از انرژی های تجدید پذیر که طبعا ایران خیلی مستعده برای این، یعنی هم آفتاب خیلی خوبی داره هم باد خیلی خوبی داره. این کاریه که الان سعودی کرده.
چقدر این داستانی که خانم مطلبی صحبت میکنه ایران و به ویژه الان یک سلسله برنامه‌های تبلیغاتی هم در صدا و سیمای جمهوری اسلامی تولید میشه در مورد استفاده از انرژی هسته‌ای برای همین موارد، یعنی مسئله بحران آب، مسئله انرژی، مسئله حتی کشاورزی و استفاده کردن از این ظرفیت، چقدر این جدیه واقعا؟ آیا این میتونه کمک کنه و جایگزین مناسبی باشه و بحران رو کاهش بده؟
تولید انرژی برق از روش های هسته‌ای یکی از روش های خیلی از کشورها هست، اما این بهترین و اولین روش نیست به خاطر اینکه خود این مقدار زیادی خطرات و عوارض داره، چون چه خیلی از کشورها تصمیم گرفتن اصلا راکتوراشون رو تعطیل کنن و ببندن. مثلا توی کشوری زلزله خیزی مثل ایران این در واقع انگار که شما یه بمب ساعتی رو گذاشتید و هر آن ممکنه که یک گسل اتفاق بیفته و اون اتفاقی که توی ژاپن افتاد بیفته. یعنی وقتی شما میتونید از انرژی‌های باد و انرژی‌های خورشیدی استفاده بکنید، چه دلیلی داره که بخواید برید هزینه‌های چندین هزار برابر بذارید و بخواید از طریق انرژی هسته‌ای تولید بکنید و اون وقت دچار تحریم‌ها بشید که خود همون دسترسی ما رو به تکنولوژی‌های جدید و همکاری‌های بین‌المللی که الان یکی از راه‌های روش‌های خیلی مهمه برای تطبیق با تغییرات اقلیمی رو می‌بنده. با پافشاری روی برنامه‌های هسته‌ای خودمون رو از این همکاری بین‌المللی هم محروم کردیم.
یعنی یه جوری ایزوله کردیم خودمون رو دیگه. و به نوعی میشه گفت که همسایگان ما چی؟ همسایگان ما چقدر با مسئله تغییر اقلیم و با ما به عنوان یک کشور که مرزهای مشترک باشون داریم مهربان بودن در این مسئله؟
ما تقریبا هر سیاست خارجی که گرفتیم تو منطقه، مخصوصا از مداخلات نظامی که انجام شده، در واقع یه دشمن توی منطقه برای خودمون درست کردیم. لایه لایه این اتفاق افتاد. ما الان سر آب با افغانستان رقابت داریم، با عراق و ترکیه رقابت داریم و اینا طی برنامه‌های مفصل دیگه‌ای مثل همون 4 تا پروژه جاده ابریشم، اینا همشون دارن با هم همکاری تجاری می‌کنن. توی اون همکاری تجاری میتونست که اقتصاد سبز وارد بشه. الان ما از همه اینا حذف شدیم.
الان به نظرتون دیره؟
ما باید یه تغییر بسیار اساسی توی سیاست‌های خارجیمون و روابط بین‌المللمون داشته باشیم. وگرنه ما نمیتونیم به تنهایی دوام بیاریم.
یعنی این تکیه کردن به یک موضوعی که اخیراً خیلی در محافل حکومتی ازش بحث میشه، دانش بنیان‌ها و اون تجربه‌ای که در داخل ایران شکل گرفته، نمیتونه به تنهایی ما رو نجات بده.
امکان نداره. ببینید قضیه تغییرات اقلیمی درست مثل این قانون ظروف مرتبطه فیزیکه. یعنی شما تو هر کشوری هر کاری انجام میشه، این تو کل منطقه باید پخش میشه. دوم اینه که تو اون منطقه به حد اکثر تاثیر رو خواهد داشت. الان چیزی که بسیار نگران کننده است، اگر این رو قبول بکنیم که بر اساس پژوهش‌ها که منطقه خاورمیانه آسیب پذیرترین منطقه است، توی این منطقه ایران ایزوله آسیب پذیرتر از همه خواهد بود. حالا جز همه اینایی که گفتم، این تحریم ها یعنی قطع شدن ارتباط جامعه ایرانی با جامعه جهانی چند تا تأثیر داره. یکی دسترسی به تکنولوژی ها رو کمتر میکنه و دوم این که فقر رو در کف جامعه گسترش میده و وقتی فقر رو یک جامعه زیاد میشه 100% تخریب محیط زیست افزایش پیدا میکنه. ولی اینکه جامعه‌ای که فقیر شده و منابع درآمدی نداره، اولین جایی که ازش برداشت خواهد کرد محیط زیسته. قاچاق درخت‌ها افزایش پیدا می‌کنه، شکار غیر مجاز افزایش پیدا می‌کنه، چاه‌های غیر مجاز افزایش پیدا می‌کنه و اگر این تحریم‌ها روی جامعه اثر بذاره و اقتصاد رو تخریب بکنه، مردم فقیر شده محیط زیست رو از بین خواهند برد.
سحر مطلبی بود، پزشک بهداشت عمومی و پژوهشگر تغییرات اقلیمی و زیستبوم ساکن سوئد که نزدیک به یک دهه با نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد در ایران، افغانستان، عراق و پاکستان همکاری داشته. شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که تحریم ها چقدر تاثیر گذاشته؟ سیاست های حکومتی چقدر تاثیر داشته؟ و تمرکز نامتوازن بر منابع کدوم دلیل رو عمده تر میدونید در وضعیت اقلیمی خاصی که ایران درش قرار گرفته؟ با ما همراه باشید. در ادامه رئیس انجمن روانپزشکی ایران هشدار داده کشور با کمبود بحرانی تخت‌های روانپزشکی کودک و نوجوان روبروست. وحید شریعت این صحبت‌ها رو با خبرگزاری ایلنا در میون گذاشته که رضا جمالی نگاهی داره به این ماجرا.
در حالی که آمارهای رسمی به صراحت از کمبودها در بخش‌های مختلف پزشکی و بهداشتی در ایران حکایت دارند، در تازه‌ترین گزارش انجمن روانپزشکی ایران اعلام کرده که برای کودک و نوجوانی که بحران روانی دارد، تخت خالی در بیمارستان‌ها پیدا نمی‌شود. در گزارش این انجمن که در خبرگزاری ایلنا منتشر شده، دکتر وحید شریعت، رئیس انجمن روانپزشکی ایران می‌گوید کمبود تخت‌های روانپزشکی مخصوص کودکان و نوجوانان فقط مشکل شهرهای کوچک نیست، حتی تهران و شهرهای بزرگ هم با این مسئله دست به گریبانند. او اضافه کرده که فقط بیمارستان‌های چند شهر بزرگ چنین بخش‌هایی دارند. به گفته ی رئیس انجمن روانپزشکی، وقتی یک نوجوانی اقدام به خودکشی می‌کند، حتی در تهران هم پیدا کردن یک تخت بستری برای او کار ساده‌ای نیست. او افسوده به طوری که در شرایط فعلی تقریباً تمام تخت‌های روانپزشکی کودک و نوجوان 100% پر هستند. دکتر وحید شریعت اما مشکل را فقط تخت‌های بیمارستانی نمی‌داند و می‌گوید نیروی انسانی متخصص در این حوزه از جمله روانپزشکان کودک و نوجوان هم کم هستند و تمایل برای ادامه تحصیل در این رشته نیز پایین آمده است. به گفته او سالهاست تعرفه ویزیت در رشته‌های مانند روانپزشکی کودکان و نوجوانان پایین است و به همین دلیل خیلی‌ها سراغ این حوزه نمی‌آیند. بر اساس آخرین پیمایش سلامت روان در کشور که مهر ماه امسال در خبرگزاری ایسنا به نقل از محمد رضا شالبافان مدیر کل دفتر سلامت روانی و اجتماعی وزارت بهداشت منتشر شد، حدود 1/4 جمعیت ایران با حداقل یک اختلال روانپزشکی دست و پنجه نرم می کنند. آماری که نسبت به 11 سال پیش افزایشی 1.5% دارد و افسردگی نیز با شیوع حدود 14% همچنان شایع ترین اختلال روانی در ایران است. بر اساس این گزارش، با وجود این آمار و ارقام، انگ اجتماعی بیماری های روانی همچنان مانع بزرگی در مسیر مراجعه افراد به روانپزشک و روانشناس است، به طوری که بخشی از بیماران به دلیل ترس از قضاوت های اجتماعی از دریافت خدمات درمانی خودداری می کنند.
رضا جمالی گزارش میداد. و در لحظات پایانی ساعت 14 با بابک غفوری آذر همراه بشیم تا بشنویم از افزایش بخت جعفر پناهی و فیلمش یک تصادف ساده برای نامزدی در 4 رشته اصلی اسکار 2025.
حالا که مسئله شخصی نداریم، پس همه تون بدونیم این کثافت امروز باید حرف بزنه.
هر چقدر جلو سر بری بیشتر هم فرو میری، آخرش همه تون هم غرق میشیم.
از همان زمانی که فیلم تازه جعفر پناهی یک تصادف ساده جایزه مهم نخل طلای بهترین فیلم جشنواره مهم و معتبر کن را گرفت، این پیشبینی که ساخته تازه این فیلمساز شاخص منتقد حکومت ایران احتمالاً از مدعیان بخش بهترین فیلم بین‌المللی جوایز اسکار 2025 باشد در میان کارشناسان سینمایی مطرح بود. با وجود آنکه تقریباً قطعی بود که نهادهای سینمایی حکومت ایران حاضر به پذیرش معرفی این فیلم به نمایندگی از ایران در اسکار نخواهند شد، اما وجود سرمایه‌گذاران فرانسوی و لوکزامبورگی در تولید آن راه را برای معرفیش به نمایندگی از یکی از این کشورها در رشته بهترین فیلم بین‌المللی می‌گشود. این اتفاق زودتر از پیش‌بینی‌ها رخ داد و فرانسه یک تصادف ساده را به دیگر فیلم‌های مهم امسالش ترجیح داد و به اسکار معرفی کرد.
بالاخره گیرش آوردم.
آدم ربایی جرمه کمی نیست، اونم یه مأمور اطلاعاتی.
اقبال پا قشنگه، یادتون من؟
مریض خدا تو همه این کشت بوسم هم نخورده.
شما ببینی خودشه یا نه؟
فیلم یک تصادف ساده با داستان همراهی چند زندانی سیاسی پیشین با یکدیگر در خیابان‌های تهران در حالی که بازجو و شکنجهگر سابقشان را اسیر کردند، پس از معرفی از سوی فرانسه به جوایز اسکار و آغاز اکران عمومیش در این کشور هرچه بیشتر مورد توجه قرار گرفت. این اتفاق با شروع نمایش‌های فیلم در آمریکا شدت گرفت و حالا علاوه بر نشریات سینمایی، روزنامه‌های مهم آمریکا هم از شانس بالای این فیلم نه فقط در رشته بهترین فیلم بین‌المللی بلکه در رشته‌های مهم دیگری چون بهترین فیلم صحبت می‌کنند. روز دوشنبه روزنامه واشنگتن پست در گزارش مفصلی همراه گفتگویی با جعفر پناهی گفته است یک تصادف ساده را باید از شانس‌های رشته‌های بهترین فیلم، کارگردانی و فیلمنامه دانست. این نظر واشنگتن پست مشابه پیشبینی نشریه معتبر ورایتی از نامزدهای جوایز اسکار امسال است. ورایتی که هر ساله با نزدیک شدن به موعد مراسم اسکار هر هفته پیشبینی از نامزدهای احتمالی منتشر می‌کند، در حال حاضر یک تصادف ساده را جزو نامزدهای نهایی رشته‌های بهترین کارگردانی و فیلم بین‌المللی می‌داند و می‌گوید این فیلم جزو نامزدهای بالقوه و در رتبه‌های بعدی رشته‌های بهترین فیلم و بهترین فیلمنامه هم هست.
ببین ما قاتل نیستیم.
مطمئنی خودشه؟
نه.
اون که پاگو را زر آورده اینجا.
پنج سال صبح تا شب تو خواب و بیداری دارم با چشم بسته دست میکشم رو پاش.
ماشین چه خبره؟
چیز خاصی نه؟
افزایش شانس یک تصادف ساده در رقابت اسکار همزمان با فروش خوب این فیلم در اکرانش در سینماهای آمریکا رخ می‌دهد. این فیلم به رغم نمایش در سینماهای کمی تاکنون به فروش بیش از 600 هزار دلاری رسیده است. یک تصادف ساده در فرانسه هم تاکنون فروش بسیار خوبی داشته و با بیش از 600 هزار تماشاگر بیش از 5 میلیون دلار درآمد کسب کرده است. پیش بینی می شود با آغاز نمایش های این فیلم در کشورهای دیگر دنیا، یک تصادف ساده تبدیل به یکی از فیلم های بسیار پرفروش سالهای اخیر از سینمای ایران شود. در حالی که امسال 4 فیلمساز ایرانی به نمایندگی از کشورهای مختلف در جوایز اسکار رقابت می کنند، فعلا به نظر می رسد جعفر پناهی شانس بیشتری برای قرار گرفتن در نامزدهای نهایی داشته باشد. با فیلمی که این پرسش بنیادی را مطرح می کند، آیا مخالفان هم باید مثل حاکمان خشونت بورزند؟
حالا می خواهی چیکار کنی؟
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید. سپاس که در ساعت 14 با من محمد زرقامی و رادیو فردا همراه بودید. اگر که این برنامه رو مفید دونستید و از لحظه به لحظهش لذت بردید، درخواست میکنم که با ایستگاه 19 هم ما رو همراهی کنید.